بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا له الفداء. مسئله پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی وقتی در قرآن پیگیری بشه به نتایجی میرسیم که برای حل مسائل فنی در این زمینه مؤثره و میتونه دیدگاه دیگری را در این زمینه مطرح کنه. میدونیم که قرآن کریم پیدایش انسان را از یک فرد مرد و یک فرد زن میدونه که منشأ پیدایش همه انسان ها شدن. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده، همه شما از یک انسان آفریده شدید که از جنس او همسرش هم آفریده شد و از تولد و تناسل اون دو انسان تمام انسانها پدید آمدند. و بث منهما رجالا كثيرا و نساء، عاملی که موجب این شد که این دو فرد انسان با هم نزدیک بشن. بدون شک یک عامل غریزی بود که خدای متعال در فطرت این انسان ها قرار داده بود، یعنی نوع آفرینش آنها طوری بود که واجد این غریزه بودند و خدای متعال وجود این غریزه را وسیله‌ای برای تولید مثل و تکثیر نسل و بقاء این نوع قرار داده. ولی این تمام مطلب نیست، برای اینکه در بسیاری از حیوانات این غریزه وجود داره ولی موجب زندگی اجتماعی بین اونها نمیشه. حیوانات زیادی هستند که موقعی که احساس نیاز به ارضاء این غریزه میکنند جفت نر و ماده شون با هم آمیزش می کنند و کم یا زیاد چند روزی یا حد اکثر چند ماهی با هم زندگی می کنند و بعدم از هم جدا می شند. و نه دیگه پدر و مادر با هم رابطه ای دارند و نه فرزندان با پدر و مادر و نه با هم دیگه، با اینکه در اونها هم غریزه جنسی و تکثیر نسل و تولید مثل وجود داره. پس اگر کسی چنین بیاندیشه که عامل پیدایش اجتماع و زندگی اجتماعی انسان تنها غریزه جنسی است، این اندیشه صحیحی نیست. ولی اگر این عامل را هم ندیده بگیریم این هم صحیح نیست. قرآن کریم در این رابطه می فرماید خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. غیر از این عامل غریزی یک عامل عاطفی وجود داره بین مرد و زن که جنبه روانیش قوی تر از اون عامل غریزی است. خدای متعال بین دو همسر از انسانها یک مودت و رحمتی قرار داد. اینها به طرف هم جذب میشن و به هم دیگه علاقه پیدا میکنن و الفتی بین اونها برقرار میشه که این الفت نقشش در ادامه همزیستی مؤثرتر است از اون عامل غریزی. بنابراین دومین عاملی که برای پیدایش ساده‌ترین شکل زندگی اجتماعی مؤثر هست و بلکه میشه گفت نقش اساسی تری دارد عامل عاطفی است. به عبارت دیگه خدای متعال انسان را چنین آفریده که مرد و زن با همدیگه الفت میگیرند، انس میگیرند و به همدیگه یک علاقه طبیعی و پاک پیدا میکنند و این عامل موجب این میشه که کانون خانواده یک کانون گرم و باصفا و صمیمی بشه و مانع از متلاشی شدن و از هم گسستن و جدا شدن بشه. با توجه به این دو عامل میبینیم که زندگی اجتماعی به صورت ساده ترین شکل یعنی خانواده به وجود میاد. این عامل عاطفی اختصاص به دو همسر که رکن اصلی خانواده هستند نداره، بلکه بین پدر و مادر با فرزندان هم چنین عامل عاطفی وجود داره. تجربه هم کاملا این را تأیید میکنه، مخصوصا رابطه مادر با فرزند که یک نوع عاطفه خاصی است، منشأ طبیعی داره، ریشش در فطرت انسان است و این عامل هم به نوبه خود نقش بسیار مؤثری داره در اینکه فرزندان هم به پدر و مادر ملحق بشن و مجموعاً یک واحد اجتماعی را به وجود بیارن. تا اینجا عوامل فطری و طبیعی که برای تشکیل واحدهای اجتماعی به کار گرفته شده شناخته میشه. اما میدونیم که این روابط وقتی واسطه میخوره تدریجا ضعیف میشه، یعنی اونچنان عاطفه ای که بین پدر و مادر با فرزندان بلا واسطه هست و علاقه متقابلی که بین پدر و مادر از یک طرف و فرزندان از یک طرف وجود داره، وقتی فاصله ها زیاد میشه، واسطه ها زیاد میشه، به این شدت باقی نمیمونه. علاقه فرزند به مادر خودش با مادری که در پشت سوم و چهارم قرار داره مساوی نیست. میتونیم بگیم که خود این همزیستی در محیط خانواده هرقدر نزدیکتر باشه و بیشتر باشه موجب الفت و انس بیشتریست. وقتی فاصله ها زیاد شد، تماس ها کم شد، ارتباطات کم شد، این اونس و عاطفه‌ای که بین افراد خانواده هست ضعیف میشه، تا اونجا که در نسل‌های متوالی گاهی این رابطه ها فراموش میشه، چنان که الان با اینکه همه انسان ها افراد یک خانواده اند و از یک پدر و مادر به وجود آمدن، دیگه چنین احساس خویشاوندی بین همدیگه ندارند، چون وسائط زیاد شده، ارتباطات کم شده، انس و الفت بین افراد خانواده بزرگ انسانی کمی. تأثیر این عاطفه هم به همین نسبت ضعیف میشه، کم کم موجب این میشه که افراد این خانواده وسیع انسانی پراکنده بشن. عوامل طبیعی و نیازهای انسان هم به این پراکندگی کمک میکنه، موجب این میشه که هر کدام یک سرزمین خاصی را برای مسکن خودشون و تأمین نیازمندی های خودشون انتخاب کنن و بالاخره افراد خانواده بشر در پهنه زمین پراکنده بشن. ولی این همواره این عامل طبیعی در میان افراد یک خانواده و نزدیکان و خیشان یک عاملی است که موجب میشه که پراکندگی به طور کامل انجام نگیره. یعنی هر دسته از انسان ها وقتی در یه نقطه ای زندگی میکنن، باز به صورت خانواده هایی هستن، در میان اونها روابطی برقرار است، یک روابطی طبیعی و فطری که در مجموع اینها هم یک رابطه دورتر خانوادگی هست، تدریجا به صورت قبائل در میان. در اثر گسترش زندگی اجتماعی، ارتباط قبائل با همدیگه بیشتر میشه از یک سو، و پیشرفت زندگی انسان در ابعاد گوناگون که نیازهای جدیدی را به وجود میاره و مسائل و روابط پیچیده‌تری را مطرح میکنه، باعث میشه که افراد قبایل با هم نوع دیگری ارتباط برقرار کنند. یکی از عواملی که موجب جدا شدن یک فرقه ای، یک قبیله ای، یک گروهی از انسان ها از گروه دیگه میشه، عامل زبان. و من آیاتهی اختلاف و السنتکم و الوانکم. حالا زبان چگونه به وجود میاد و چگونه رشد میکنه، مسئله ایست که در زبان شناسی که شعبه ای از جامعه شناسی هست، از علوم اجتماعی هست، مطرح میشه و میبایست در اطرافش تحقیق بشه. تحقیقهایی هم شده، بسیاری از این تحقیقات هم قابل توجه، ولی به هر حال پیدایش زبانهای گوناگون یک عاملی است برای اینکه گروههای انسانها را از هم جدا کنیم. اون دسته ای که با یک زبان خاصی تکلم میکنن، یک جهت مشترکی دارن که افراد اون گروه را به هم پیوند میده، و همین عامل عیناً موجب این میشه که این گروه از گروه دیگری جدا بشن. یعنی احساس این عامل مشترک بین خودشون نکنند، احساس یک بیگانگی در میان خودشون بکنند. پس همونطور که در عوامل طبیعی و فطری چیزهایی وجود داره که موجب پیوند افراد و گروه‌های انسان‌ها میشه، یک عواملی هم موجب پراکندگی و جدایی گروه‌ها از همدیگه میشه. در کنار این میشه اختلاف نژاد را هم در نظر گرفت، اختلاف السنتکم و الوانکم. کسانی که هم نژاد هستند، رنگ پوستشون شبیه به هم هست، احساس یک نوع همبستگی بیشتری بین خودشون می کنند تا با کسانی که از لحاظ رنگ پوست و از لحاظ نژاد با همدیگه تفاوت دارند. از نظر قرآن کریم هر دوتا این عامل در نظام احسن جهان و تدبیر انسان ملحوظ است، یعنی هم اون عامل پیوند انسانها که موجب پیدایش اجتماعات میشه به حکمت الهی نسبت داده شده که خداست به چنین پیوندهایی را بین انسانها به وجود آورده و عواملی در نهاد انسان قرار داده که به پیدایش این پیوندها و تحکیم این روابط کمک بکنه. از طرفی هم عواملی قرار داده هم در وجود انسان و هم در شرایط بیرونی، شرایط جغرافیایی و طبیعی خارج که کمابیش گروه ها را از هم جدا میکنه. گروه ها تعبیر میکنن، منظور مجموعه ای از انسان هاست، اصطلاح خاصی را نظر ندارم. هر دوتا این عامل در منطق قرآن عامل صحیح الهی است و در حکمت الهی منظور است. و جعلکم و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. و از آیات الهی شمرده شده اختلافاتی که در زبان وجود داره و اختلافاتی که در نژاد انسان‌ها وجود داره، علی رغم اینکه همه این نژادها از دیدگاه قرآن به یک مرد و زن منتهی میشه. بنابراین در بینش جامعه شناسانه اسلامی ما این مسائل را باید مورد توجه قرار بدیم. چنین پیش‌فرضی که نژادهای انسان‌ها از حیوانات مختلف به وجود آمده و یک جد اعلای مشترک بین انسان‌ها نیست، چنین پیش‌فرضی در جامعه شناسی اسلامی جایی ندارد. همینطور ندیده انگاشتن عوامل طبیعی در پیدایش اجتماع و برقراری روابط انس و محبت و عاطفی بین انسانها، اینها هم خلاف دید قرآنی است. از دید قرآن این عوامل را باید در نظر بگیرید. بر این اساس اگر کسی ادعا بکند که اصیل ترین واحد جامعه از دیدگاه قرآن خانواده هست، ادعای گزافی است، مخصوصا وقتی در تشریعات اسلامی دقیق میشیم. در حقوق مدنی و در سایر احکام اجتماعی اسلام میبینیم همواره این احکام طوری تشریع شده که در جهت تقویت روابط خانوادگی است. اسلام در تشریعات خودش این مطلب را به عنوان یک اصل در نظر گرفت. اونجایی که روابط اجتماعی در مسائل اقتصادی و غیره موجب این میشه که رابطه خانوادگی ضعیف بشه، این عاطفه رشد نکنه و این عامل طبیعی و الهی موجب انس افراد انسانها در محیط خانواده نشه، اسلام باش موافقت نمی کنه. هرچند برای یک جهت دیگری مؤثر باشه، ممکن است برای فرض کنید رشد اقتصادی در یک سطحی مؤثر باشه، اما اسلام سعی میکنه که اون آزادی در کارهای اقتصادی طوری نباشه که در روابط خانوادگی لطمه بزنه. امروز میبینید که در دنیای صنعتی چه در غرب و چه در شرق روابط خانوادگی بسیار ضعیف شده. عواطف پدر و مادر با فرزندان و بالعکس، عواطف خواهر و برادر و خویشاوندان نسبت به همدیگه بسیار ضعیفه و در این زمینه داستانهای فراوانی هست و مشاهدات زیادی هست که همه شما کم و بیش یا بلاواسطه مشاهده کردید یا براتون نقل کردن شنیدید و یا در تحقیقات جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی مورد مطالعه قرار دادید. و این یکی از آفات ماشینیسم است که امروز بر دنیای غرب حکومت میکنه و این بلا را برای جامعه غربی به وجود آورده که روابط خانوادگی ضعیف شد. بچه ها به مهد کودک، به کودکستان، ابتدا به شیرخوارگاه، بعدم به مهد کودک سپرده میشن. انس پدر و مادر با اونها ضعیف میشه، اونها احساس محبت مادری کم میکنن. از یک طرف عوامل روانی مخربی درشون به وجود میاد، وقتی کودک احساس عاطفه مادری نکنه و اشباع نشه این نیاز طبیعیش، یک کمبود روانی درش پیدا میشه که منجر به بسیاری از ابتلاعات روانی و بعد موجب ناهنجاری هایی در زندگی و بالاخره به بدهکاری در جامعه منتهی میشه. و این ارمغان صنعتی شدن غربی است. اسلام به این معنا توجه داره، یعنی این مطلب رو باید بپذیریم که اگر احیاناً اگر احیاناً پیشرفت صنعت در گرو متلاشی شدن زندگی خانوادگی بود، از نظر اسلام چنین پیشرفتی محکومه. اونچنان نباید به پیشرفت صنعت اهمیت داد که موجب این بشه که روابط خانوادگی ضعیف بشه. این یک اصل است در تشریعات اسلامی، بر این بینش مبتنی است که اساس پیدایش زندگی جامعه اجتماعی در گرو عوامل طبیعی هست که در محیط خانواده وجود داره و رشد میکنه. ولی رشد پیوندهای اجتماعی به اینجا ختم نمیشه. بسیاری عوامل دیگه میتونه کمک بکنه که روابط افراد انسان را با هم دیگه بیشتر و مستحکمتر کنید و اون هنگامی است که مسائل معنوی و اعتقادی و ایدئولوژیکی برای انسان مطرح میشه. انسانهایی که بعد معنوی خودشون را فراموش کردن و نوعی از خود بیگانگی براشون پیدا شده، چون بعد معنوی هم بعدی از ابعاد خود انسان است اگر این بُعد فراموش بشه حقیقت انسان فراموش شده. انسان هنگامی حقیقت خودش را باز می‌یابد که تمام ابعاد وجودش را یافته باشد و ازش آگاه باشه و در جهت رشد همه اون ابعاد قدم برداره. اگر بعضی از ابعاد وجودی بلکه بالاترین بُعد وجودی انسان فراموش بشه، انسان از انسانیت خارج میشه، همسطح حیوانات میشه. اون بُعد عقیدی که در وجود انسان هست و بیش از هر چیز باید بهش اهمیت داد، بُعد معنوی انسان. اگر مردمی تمام هم خودشون را نیازهای مادیشون قرار بدن و فعالیت‌هاشون بر اساس شکم و مادون شکم دور بزنه، چنین مردمی لیاقت اسم انسان به معنای صحیحش ندارن. اینها حیواناتی هستند با ویژگی‌های خاص، در یک شکل کامل‌تری، در یک شکل پیچیده‌تری. در حقیقت انسان‌های از خود بیگانه همین‌ها هستند. اینها خود انسانیشون را فراموش کردن. اینها خودشون را در حد حیوان شناختند و این مقام را برای خودشون پسندیدند و رضوا بالحیات الدنیا و اطمأنوا بها، با همین زندگی دنیوی دل خوش کردند و بهش آرام گرفتند. دیگه آتشی برای چیزی بالاتر از این لذایز دنیا در خود احساس نمی کنن. اینا از خود بیگانه شدن. پس هنگامی که بُعد اصیل انسان که قوام انسانیت انسان به اون بُعد هست مطرح میشه، در اونجا عواملی برای پیوندهای معنوی بین انسانها به وجود میاد که تأثیر اونها از تأثیر عوامل طبیعی میتواند بیشتر باشد. قرآن کریم میفرماید که انما المؤمنون اخوة، مؤمنین با هم برادرند. روابط دو انسانی که اشتراک در عقیده صحیح ایمانی و اسلامی دارند، اونچنان اینها را به هم نزدیک می‌کنند. روابط دوستانه و صمیمانه بین آنها به وجود میاره که مثل دو برادر میشند. یعنی یک عامل جدیدی در وجود آنها تحقق پیدا می‌کنه که نظیر اون عامل طبیعی است که در محیط خانواده موجب ارتباط افراد خانواده با همدیگه میشه. چگونه در محیط خانواده برادر و خواهر با همدیگه تحت تأثیر یک عامل طبیعی و فطری با همدیگه احساس نزدیکی و نوعی یگانگی میکنند؟ انسانهایی که به بُعد معنوی خودشون توجه کردن و یک جهت معنوی مشترکی با همدیگه پیدا کردن و در سایه اشتراک در این بُعد معنوی روح‌هاشون، دل‌هاشون با هم نزدیک شده، اینها یک عامل جدیدی برای وحدت و اتحاد دارن. اینها برادر شدن با هم. و ما می‌بینیم در طول تاریخ زندگی مسلمان‌ها نمونه‌های بسیار فراوانی که رفتار دو انسانی که اشتراک در اسلام و ایمان داشتند بسیار صمیمانه‌تر بوده از روابط دو انسانی که تنها اشتراک در خانواده داشتند و با هم برادر بودند، برادر طبیعی. در جای دیگری قرآن می‌فرماید و الف بین قلوبکم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. إنهم این عبارت آیه درست کردم نیست. خطاب به پیغمبر اکرم می‌فرماید که از کمک هایی که خدا به تو کرد و موجب این شد که پیروز بشی و بساط کفر و شرک را برچینی، این عاملی بود که خدا در میان مؤمنین و یاران تو به وجود آورد، عامل الفت، محبت و مودت نسبت به هم دیگه، که این موجب این شد که اینها با هم اتحاد پیدا کنن، نیروهاشون در یک خط قرار بگیره به سوی یک هدف بسیج بشه و در نتیجه به پیروزی برسه. پس یکی از عواملی که در جامعه ای به عنوان یک انسان هایی که دارای بعد فرهنگی و معنوی و روحی خاصی هستند مطرح میشه و اونچنان پیوند عمیق و محکمی بین اونها وجود میاره که عوامل طبیعی قدرت چنین پیوندی را ندارند و قدرت مبارزه با اون هم ندارند، این عامل روحی است، اشتراک در ایمان، وحدت عقیده، وحدت هدف و به اصطلاح وحدت ایدئولوژی. بنابراین در جامعه شناسی اسلامی روی این عامل هم باید دقیقاً حساب کرد. در جامعه شناسی اسلامی تنها مسئله عوامل جغرافیایی برای مشخص کردن یک جامعه مطرح نیست. کسانی که صرف نظر از این بعد معنوی به انسان می نگرند ممکن است ملاک امتیاز و جدا شدن جامعه ای را از جامعه دیگه مرزهای طبیعی و جغرافیایی به حساب بیارند. میگن وقتی ما میگیم چند جامعه، به این ملاک میگیم که در بین این گروه های انسان ها کوه هایی فاصله شده باشه یا دریاهایی واسطه و قرار گرفته باشه، طبیعت اونها را از همدیگه جدا کرده باشه. یعنی ملاک وحدت جامعه را اشتراک در یک قطعه زمین میدانن که به وسیله عوامل جغرافیایی خاصی مشخص شد. این بینش با بینش اسلامی موافق نیست، برای اینکه از نظر اسلام حقیقت انسان همون حقیقت معنوی و روحی شد. اشتراک انسان‌ها در امور جسمانی، سطحی و ظاهری و مقدماتی، چون بدن ابزاری است برای روح. در دید اسلامی بدن اصالت نداره، وسیله است برای تکامل روح. تکیه اسلام روی روح انسان است. ارتباط انسان ها را اصالتا در بعد روحیشون مطالعه می‌کنه. اونجا که عوامل مادی و طبیعی کمک بکند به این ارتباط روحی، در سایه این وحدت معنوی اونها هم مطلوبیت پیدا می کنه. اما اونجا که این ارتباطات مادی خاری سر راه اون ارتباط معنوی قرار بگیره یا صدی در میان اون وحدت و اتحاد به وجود بیاره، اینها ملغا می شود، از ارزش می افتد. بنابراین مسئله تعلق به وطن و آب و خاک تا اونجا که در مسیر تکامل معنوی انسان هست ارزش خواهد داشت، اون هم ارزش مقدماتی و وسیله، نه ارزش اصلی. اما اگر این مسئله کاری سر راه وحدت معنوی و روحی انسان ها شد، مانع شد از این که روح های انسان ها به هم نزدیک بشه و ارتباط معنوی اونها تقویت بشه. این عامل ملغاست. انسان هایی که در این طرف دریا زندگی می کنند با انسان هایی که اون طرف دریا مرز جغرافیایی مشخصی بین اونها وجود داره، اگر این انسان ها اشتراک در ایدئولوژی داشته باشند، همه ایمان به خدا داشته باشند، تابع مکتب اسلام باشند، از دید اسلام یک جامعه است. چرا؟ برای اینکه انسانیت اینها با هم دیگه جوش خورده و ارتباط پیدا کرده. گویا اینکه بدنهای اونها در اثر عوامل جغرافیایی از هم جداست، اما روحهای اینها با هم ارتباط پیدا. این عامل اشتراک و اتحاد قوی تر است از عامل طبیعی، و به همین ملاک هرگاه بین افراد یک خانواده، حالا افرادی که در یک قطعه جغرافیایی خاصی زندگی می کنند که هیچ، حتی در یک چهاردیواری خانه و یا در زیر یک چادر در بیابان زندگی می کنند، اگر اختلاف عقیدتی بین اونها باشد به طوری که اونها را در دو قطب مخالف قرار بده، هیچ گونه عاملی برای وحدت اجتماعی اینها از دیدگاه اسلام به حساب نمیاد. اینا بیگانه هست. و دیدیم که افراد یک خانواده در صدر اسلام به روی همدیگه شمشیر کشید. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه میفرماید کنا علی عهد رسول الله، ما در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در هنگام طلوع خورشید اسلام به روی افراد خانواده خودمون شمشیر میکشیدیم. اونجا مسئله روابط خانوادگی و نژادی و قبیله‌ای مطرح نبود. در میان مردمی که غرق در سنت‌های قبیله‌ای بودند، زندگیشون به تفاخر درباره آبا و اجدادشون و ویژگی‌های قبیله‌شون می‌گذشت، و هنگامی هم که به عنوان به اصطلاح خودشون برای عبادت بت‌ها در گرد کعبه جمع می‌شدند، اونجا هم شروع می‌کردند به بیان افتخارات قبیلهی خودشون، مدح آبا و اجداد خودشون، و همین چیزها گاهی موجب مشاجره و جنگ میشد. چنین مردمی در اثر تأثیر این عامل اعتقادی و روحی طوری شدند که از نزدیکان و وابستگان و افراد خانواده خودشون گسستند و به افراد بیگانه ای که اشتراک در عقیده و ایمان داشتند پیوستند و جامعه جدیدی را به وجود آوردند. پس نه تنها در پیدایش جامعه بعضی از اشکال جامعه، بلکه عالی ترین شکل های جامعه، عوامل دیگری غیر از عامل طبیعی مؤثر است، بلکه عوامل طبیعی که در شکل‌های ابتدایی جامعه مؤثر بود در اینجا میتونه اثر خودش رو از دست بده. همون روابط خانوادگی در اینجا خونسا میشه، بی اثر میشه، دیگه رنگی نداره، تأثیری نداره در مقابل اون عامل روحی و معنوی. پس از دیدگاه اسلام بیش از هر چیز ما باید روی عامل معنوی حساب کنیم. اون قوی ترین عاملی است که میتونه انسانها رو به هم نزدیک کنه و میتونه اختلاف در اون انسانها رو از هم دور کنه و رویاروی هم قرار بده. عوامل دیگه تا اونجا که کمک میکنه به این عامل معنوی و در جهت سیر این عامل معنوی مطلوب به عنوان معد، اعداد کننده، کمک کننده، شبیه کاتالیزور باشیم. اما نقش اساسی را از دیدگاه اسلامی این عامل معنوی بازی میکنه. اونها دیگه عوامل اعدادی و کمک هستند. اونجایی که این عامل‌های کمکی در جهت خلاف این عامل معنوی و اصیل قرار بگیرن از ارزش میفتن، دیگه روی اونهایی که حساب میشه. این است که از ابوذر میپرسن کجا را دشمنتر میداری؟ میگه اونجایی که بت‌پرستی میکردن، همون زادگاه خودشون، اون سرزمینی که درش متولد شدم برای من مبغوزترین سرزمین های عالمه، زادگاه خودش، میهن خودش. چرا؟ برای اینکه اونجا تناسب با مکتب من نداره. برعکس اونجا ای را دوست دارم، در اونجا به شرف اسلام مشرف شدم، نور خدا در دل من تابید، اون سرزمین را دوست دارم. و اونجایی که بتوانم تکامل معنوی پیدا کنم در سایه نعمتهایی که در اونجا خدا قرار داده و امکانات اجتماعی که فراهم اومده، اونجا را دوست دارم. پس می‌بینید که همین عامل طبیعی که موجب دلبستگی به قطعه از زمین می‌شد و حتی به عنوان یکی از ورزش مدرس می‌خوام از ارزش‌های عالی انسانی شمرده می‌شد در دیدگاه دیگران، در اسلام تنها می‌تواند به عنوان یک عامل اعدادی در جهت حق مقبول واقع بشود. اونجا که در جهت حق نیست هیچ ارزش نداره، و اونجایی هم که در جهت حق هست به عنوان عامل اصیل نیست، چون کمک می کند به رشد معنوی انسان، از اون جهت ارزش پیدا می‌کند. سایر روابط هم همینطوره. پس بر اساس دینش اسلامی اصیل ترین عاملی که انسانها را به هم پیوند میده، اون عاملی است که روحها و دلهای اونها را به هم نزدیک میکنه و همون رابطه مشترک با خداست. انسانهایی که در این رابطه با هم اشتراک دارند میتونن پیوندهای بسیار عمیقی در میان خودشون به وجود بیارن که سایر پیوندها تحت شعاع قرار بگیره و حتی از کار بیفتیم. باز مسائل دیگری در این زمینه هست که متاسفانه وقت داده که در این فرصت کمی که باقی اشاره می کنم که بنابراین این مسئله که آیا انسان مدنیه به طبع هست یا نیست، پاسخی که ما می خوام بهش بدیم باید تفسیرش رو سوال کنیم. بگیم منظور از این که می گید انسان طبعاً اجتماعی هست یعنی چی؟ یعنی مثل زنبور عسل و موریانه یک عامل غریزی دارد که انسانها را دور هم جمع می کند بدون اینکه خودشون آگاه باشند ازش. چنین معنایی در انسان نیست. انسان مثل موریانه نیست که به طور غریزی و ناخودآگاه اجتماع تشکیل و خودش یک عامل مستقل طبیعی داشته باشه. چون ملاحظه می‌فرمایید همه حیوان‌ها که اینطور نیستن، بعضی از انواع حیوان‌ها هستن که زندگیشون به این شکل در طبیعت هست. خدا اینجور اینا را آفریده. ملکه زنبور عسلی باید در کندوی قرار بگیره، تخم بریزه، بچه هاش که به وجود میان با خودش فرق دارن، یه نوعی تولید مثل هست مخصوص این دسته از حیوانات. یه ساختمان خاصی ملکه داره، اما بچه هاش که از خودش به وجود میان شکل های متفاوتی. در میان همه اینها یکی دو تا هم مثل خودش به وجود میان که بعد میتونند یک کندوی علاهدهی تشکیل بدن و جامعه جدیدی از زنبور عصب را به وجود بیارن. یه شکل خاصی است خدا در آفرینش اینها قرار داده، اینجوری تولید مثل میبرن و اینجوری واحدهای خودشون را، واحدهای اجتماعیشون را تشکیل میدن. یه عامل طبیعی داره، انسان اینجوری نیست. پس اگر منظور از مبنیه به طب اینه، چنین چیزی را ما تصویر نمی کنیم. اگر منظور این است که در فطرت انسان عواملی هست که این عوامل انسان را سوق می دهد به سوی زندگی اجتماعی، عوامل طبیعی و غریبی هست که ابتدا مرد و زن را به هم نزدیک میکنه، بعد عامل عاطفی پدیدار میشه در صحنه زندگی خانوادگی که این پیوند را تقویت میکنه و عامل ادامهش میشه، دوامش را تضمین میکنه. جعل بینکم مودتا و رحمه. بعد عوامل دیگری هست باز که این پیوند را تقویت می‌کنه. عالی ترین عاملی که می‌تواند انسان‌ها را به هم نزدیک بکنه، با آنها را گرد هم فرا بیاره و زندگی مشترکی را بین آنها به وجود بیاره و در شؤون انسانی آنها را با هم شریک بکنه، عامل معنوی و روحی است. اگر کسی بگه منظور از این که انسان مدنیه به طبع است، یعنی در نهاد انسان عوامل غریزی و عاطفی خاصی موجود است که انسان را به سوی زندگی اجتماعی سوق می دهد، به این معنا صحیح است. می توانیم شواهدی هم درش از قرآن پیدا کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.